بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 236، سطر 29. استاد مروی، جلسه 81، مورخه 11/12/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المرجع عند الشك في ذلك هو اصالة ثبوت الخيار لأنه زرر لم يعلم تسامح الناس فيه، فيحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم لأن الخارج هو الزرر الذي يناقش فيه لا مطلق الزرر. عرض شد که در رابطه با یار غبن فرمودن دو شرط و دو رکن اساسی دارد. سلام علیکم و رحمت الله. شرط دوم، سلام علیکم و رحمت الله، این بود که غبن و تفاوت قیمت به اندازه‌ای باشد که عرف در او مسامحه نداشته باشد. در ذیل این شرط سه نکته رو شیخ انصاری متعرض می شوند. سلام علیکم. نکته اول این است که می فرمایند اگر در موردی شک کردیم که آیا این مقدار مخصوص از ضرر رو عرف درش تسامح می کند تا خیار غبنی نباشه، یا عرف تسامح نمی کند نمیگذره از این ضرر تا مغبون خیار غبن داشته باشد. فرض این است دسترسی به عرف هم میسر نیست که مسئله برای انسان روشن بشه. اینجا چه کن؟ مرحوم شیخ دو احتمال رو ذکر می کنند، نظری هم انتخاب نمی کنند. احتمال اولین است که بگوییم در این مورد اصل ضرر مسلم است. ما یک قانون کلی داریم که هر جا ضرر بود اختیار قبل ثابت است. یک مورد از تحت این قانون کلی اصالت و ثبوت الخیار خارج است و اون مورد جایی است که عرف در اون ضرر تسامح و چشم پوشی کن. سایر موارد در این قانون کلی داخل است، ضرر موجود است، پس خیار ثابت است. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگوییم در اینجا ما شک داریم آیا بیع لازم است یا لازم نیست. قانون کلی در باب معاوضات اصالت اللزوم است. پس ما به حکم اصالت اللزوم بگوییم این بیع لازم است و مشتری خیار قبل ندارد. دو احتمال در مسئله نظرم انتخاب نمی کند. نکته دوم، ما اینجا مطالبی داریم دیگه، حالا خواهیم امروز بحث به یه جایی برسونیم دیگه اشاره نمی کن. نکته دوم این است که مرحوم شیخ می فرمایند حدیث لا ضرر مفادش این بود که هر جا ضرر باشد انسان خیار قبل دارد. سؤال این است آیا ملاک ضرر ضرر مالی نوعی هست یا ضرر حالی شخصی؟ با این توضیح که ضرر مالی نوعی معناش این است که وقتی نوع مردم یه مبادله ای رو ضرری دانستن، مثلا کتاب 500 تومانی رو به 1000 تومان خریدن، از نظر مالی این یک ضرر حساب میشه، ولو ممکن است اگر حال اشخاص رو ملاک قرار بدیم برای یه شخص ثروتمند این مقدار ضرر اصلا مهم نیست. ده برابر این پولم برای بعضی ها از بین بره مسئله این نیست براشون. حالا بحث این است که آیا در رابطه با خیار قبل که موضوعش ضرر هست، آیا ملاک ضرر نوعی هست که به خصوص شخص کاری نداری؟ پس بنابراین ولو انسانی که مکاسب رو خریده است، آدم ثروتمندی است که این ضرر 500 تومان براش مهم نیست، ولی چون ملاک ضرر مالی نوعی هست، همین آقای ثروتمند هم خیار قبل داد. مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر عبارت اصحاب بر طبق همین احتمال است، ولیکن در برخی از ابواب فقه به بعضی از مسائل برخورد می‌کنیم که از اون مسائل استفاده می‌شود ملاک در ضرر، ضرر حالی شخصی است. مثلا مسئله ای داریم در باب وضو، انسانی در بیابان میخواد وضو بگیره، آب پیدا نمی کنه. یه فردی مقدار کمی آب داره، یه پارچه آب مثلا، به چند برابر قیمت این مقدار آب رو حاضر بفروشه. اینجا علما نمیگن چون این گران فروشی ضرر هست کسی اقدام نکن، بلکه اینجا تفصیل میدن ضرر شخصی رو ملاک میگیرن، میگوین اگر کسی که در بیابان معطل مونده است، این آقا این مقدار گرانی براش ضرر نداره، این آب وضو رو تهیه کن. اگر برای شخص مضر است، این آب وضو رو نمیخواد تهیه کن. پس از این مسئله یستفاد و که ملاک در ضرر، ضرر شخصی هست. خب بنابراین احتمال در خیار غب
ابنهم. پس باید ضرر شخصی رو ملاک قرار بدید، یعنی بگوییم در هر موردی که به ضرر این شخص بود خیار غبن دارد، هر جا ضرر مالی نوعی بود ولی برای این شخص ضرر نداشت طرف خیار غبن ندارد. این احتمال دوم. حالا عبارت تا اینجا بخونیم بعد ببینیم خود مرحوم شیخ نظرشون چیه. سلام. چرا قابل این است؟ ما نمیخوایم بگیم معامله باطله، اصلا بحث خیار نیست، بحث این است که آیا ضرری که میاد یه حکم رو بر میداره، نه ضرری که میاد یه حکم رو بر میداره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر میاد حکم رو بر میداره، ملاک ضرر شخصیست و یا ضرر نوعیست، حکم چیه در اونجا؟ حکم وجوب وضو گرفتن است. اگه ضرری بود باید تیمم کنه، لازم نیست وضو بگیره. بس این هستن، بس در سر اونجا به یه انجام بده قدم بشه چنین بشه چنان بشه نیست، ملاک در ضرر ضرر نوعیست و یا ضرر شخصی. اون مسئله میگه ملاک ضرر شخصی، ظاهر کلمات علما در باب قبل اینه که ملاک ضرر نوعیست، دلیلم یکیه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، آیا ضرر نوعی ملاک یا ضرر شخصی ملاک، این حرفه. عبارت دقت کنید، ثم الظاهر ان المرجع عند الشک فی ذلک. عرض شد که در امر دوم مرحوم شیخ انصاری سه نکته رو بیان میکنن. نکته اول توضیح دادیم، اگر کسی شک کرد در جایی ملاک در مقدار ضرری که تسامح میشه عرف چشم پوشی میکنه یا نه، نظر عرفه. حالا گفتیم اگه در موردی نظر عرف مشخص نشد، یا فرض کنیم در یک موردی عرف دو تا نظر داشتن، 50% از مردم میگن در یک جا این مقدار مورد مسامحه و چشم پوشی است، 50% میگن نخیر این مقدار مورد چشم پوشی نیست، یا در یک جایی دسترسی به عرف نیست که از عرف بپرسن، اینجا چه بکنن؟ میفرماین اگه شک کردن که این مقدار ضرر قابل چشم پوشی است یا نه، دو احتماله. ثم ظاهر ان المرجع عند الشك في ذلك، مرجع در وقتی که انسان شک کنه در اینکه این ضرر مورد مسامحه مردم هست یا نه، هو اصالت و ثبوت الخيار. دو تا احتماله. احتمال اول اینه که مرجع در اینجا اینه بگیم اصل ثبوت خيار است، اصل یعنی قانون کلی ها. چرا؟ لانه ضرر لم يعلم تسامح الناس في، این مقدار ضرر ضرری است که ما نمیدونیم مردم درش مسامحه میکنن یا مسامحه نمیکنن، موضوع ضرر است، هر جا ضرر باشه خیار قبل ثابته، پس بنابراین بگیم اینجا هم خیار قبل، اصل و قانون و کلی اینه که خیار قبل ثابته. یک احتمال. خب همین که ما گفتیم در توضیحاتمون، این اشکال و غیر از این اشکال به حرف مرحوم شیخ در اینجا وارده، در حقیقت میشه احتمال دوم رو تقویت کرد، چنانچه بعضی از متأخرین هم همین رو تقویت میکنن. و یحتمل الرجوع الی اصالت اللزوم، محتمله بگیم نه اینجا اصلا اصل ثبوت خیار مسلم نیست، خود در خود موضوع ما شک داریم، اصل عدم ثبوت خیار است، اصالت اللزوم جاری میکنیم. یحتمل الرجوع به اصالت اللزوم، چرا؟ لان الخارج، چون اون چی که از اصالت اللزوم خارج شده هو ضرر الذی یناقش فی، ضرری که مردم درش مناقشه دارند و چشم پوشی نمیکنند، این مورد ضرر اگر باشه از تحت اصالت اللزوم یقینا خارجه. سایر موارد ضرر، ضرری که نمیدونیم مردم چشم پوشی میکنن یا نه، تحت اصالت اللزوم داخل، طرف خیار قبل نداره. لا مطلق الضرر، نه اینکه مطلق الضرر خارج باشه از تحت اصالت اللزوم، بلکه موضوع اینه ضرری که مردم درش چشم پوشی میکنن، ضرری که چشم پوشی نمیکنن، مردم مناقشه دارن، داد و فریاد میکنن، سر و صدا میکنن، از تحت اصالت اللزوم خارجه. پس سایر موارد داخل تحت اصالت اللزوم میباشه. بقیه هنا شیعون، نکته دوم، و هو ان ظاهر الاصحاب و غیرهم، ظاهر اصحاب و غیر اصحاب، یعنی اصحاب مراد علمای شیعه، غیر اصحاب برخی از علمای اهل سنت، ان المنات فی الضرر الموجب للخیار، ملاک در ضرری که موجب خیار میشه با حکم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کون المعامله ضرریه، این است که خود معامله ضرر مالی نوعی داشته باشه. من قطع نظر عن ملاحظت حال اشخاص المتبایعین، یا متبایعین هر دو درسته، با قطع نظر از ملاحظه حال شخص‌های متبایعین که آیا بر خصوص این شخص اینجا مکاسب رو 1000 تومان خریدن، مکاسب 500 تومانی رو ضرر هست یا نه، به شخص کاری نداریم، ضرر نوعی مالی ملاکه، و لذا حدوه، لذا علما تعریف کردن قبل رو به مالا یتقابن و به ناس، اونجایی که مردم چشم پوشی نمی کنن، او به زاهد علی سلس، یا بعضی از عامه از مالک نقل شد میگه زاهد بر سلس که ما عرفتن بعضی عامه. پس معلوم می شود نظر اصحاب این است که عرف مردم ملاکه، شخص ملاک نیست. ولی و ظاهر حدیث نفی ضرر، مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر حدیث نفی ضرر به حکم استفاده علما در سایر ابواب فقه، المستدل علیه فی ابواب الفقه، که استدلال میشود بر این لا ضرر در ابواب فقه، ملاحظه الضرر به نسبه الى شخص الواقع، ملاحظه ضرر است نسبت به شخص واقعه، در خصوص این واقعی که واقع می شود این شخص ملاحظه بشه، اگر نسبت به این شخص ضرر باشه لا ضرر میگه حکمی نیست به الا فلا. لذا علما استدلال کردن به این نفی ضرر به حدیث لا ضرر در این مورد خاص فقهی که توضیح دادیم، علا عدم وجوب شراء ماء الوضوء، برای این که واجب نیست انسان آب وضوء رو بخره به مبلغ کثیره، اذا اضر بالمکلف، وقتی به این شخص ضرر داره نمیخواد یک لیوان یا یک مقدار آب رو به 10 برابر 15 برابر قیمت بخره، و وجوب و شرائی به ذالک المبلغ، اما واجب این آب رو بخره به همون مبلغ، الا من لا یزر رو بهی ذالک، بر کسی که ضرر ندارد بو این خریدن به چند برابر قیمت. پس معلوم میشه ملاک ضرر که حکم وجوب وضوء رو بر می داره یا بر نمی داره ملاک ضرر شخصی است. ما ان اصل شراء الماء، با اینکه اصل این که انسان آب رو به 10 برابر قیمت بخره از نظر مالی برای نوع مردم ضرره، با اینکه اصل شراء ماء به اضعاف قیمتش معامله ضرریه حساب می شود در حق کل مردم. ول حاصل خلاصه کلام، ان العبرت اذا کان به ضرر المالی، اگر عبرت به ضرر مالی نوعی است، لم یجب شراء ماء الوضوء، باید بگید آب وضوء رو هیچ کس به چند برابر قیمت نباید بخره، ولو برای شخصش ضرر نباشه چون ضرر نوعی است، لم یجب شراء ماء الوضوء به اضعاف قیمته. و این کانت به ضرر حالی، اگر مقصود ضرر شخصی است، شما در باب خیار قبل هم باید تفصیل بدید، بگید هر جا بیعی برای این شخص مضر خیار قبل داره، هر جا بیعی برای شخص ضرر نداره خیار قبلی نیست. و این کانت به ضرر حالی، اگر مقصود ضرر شخصی باشه تعینت تفصیل، باید تفصیل بدیم در خیار قبل بین ما یضر به حال مضمون و غیرش، اونجا که ضرر به حال مضمون داره بگیم خیار قبل داره، اونجا که بر شخص ضرر نیست باید بگیم خیار قبل وجود نداره. ول از هر اعتبار و ضرر مالی دقت کنید. شیخ انصاری می فرمایند به نظر ما اون چه در باب ضرر ملاک هست ضرر نوعی مالی هست نه ضرر شخصی، به خاطر این که در روایت حکم منوط شده است به مطلق ضرر، نه خصوص ضرر شخصی. و اما این مورد خاصی که شما در فقه مثال زدید که ملاک ضرر شخصی هست و نه ضرر نوعی، اینجا ما دو تا توجیه داریم. توجیه اول این که ما در این مورد نص خاص داریم، لذا مرحوم علامه وقتی حکم رو در اینجا بیان می کنن تصریح دارد به این که خریدن آب به چند برابر قیمت برای وضوع از سوی انسان ثروتمند و متمکن ولو ضرر نوعی حساب میشه و حدیث لا ضرر میگوید، اینجا لازم نیست این شخص آب وضو رو به چند برابر قیمت بخره، ولی چه کنیم که نص خاص در مسئله وجود داره؟ پس این نص خاص حدیث لا ضرر رو تخصیص میزن. نص خاص میگوید ولو ضرر نوعی هست، ولی اینجا شارع گفته باید اقدام کن، این ضرر رو به جان بخر. این توجیه اول. اگه ملاک تو روایت میداشت بله، ملاک قطعی. از کجا ملاک نگذرن براش مهم؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ چطور در باب حج، چطور در باب حج در موارد مختلفی روایات تصریح میکنه اگر ضرر ضرر نوعی باشه ولو بر شخص مهم نباشه، چون ضرر نوعی هست دیگه اون شخص هم ولو براش ضرر وجود نداره لازم نیست که عرض کنم که اون مسئله رو انجام بده، اما ضرر نوعی ملاکه. پس معلوم میشه اختصاصیست. ببینید معلوم میشه ملاکی نمیتونیم از روایت بگیریم. ما در بحث ذبح در منا دلیل داریم. اگر که بر عموم مردم ضرر داشت، مشکل بود بر نوع مردم که ذبح در منا بشه، میتونم تو وادی محصر ذبح کنم. بعد از امام سوال میشه اگر بر شخصی مسئله مشکل نداشت میتونه گوسفندی بگیره ببره تو منا ذبح کنه، امام میفرمان نمیخوام چون ضرر نوعیست، چون بر نوع مردم ضرره شخصم لازم نیست کار. پس بنابراین اینجا اون روایات اینجور شما ملاک نمیتونید بگیرید از اون روایت، چون ملاک نمیتونید بگیرید حکم نص خاص تعبد به مورد خاص. دقت کنید. توجیه دوم این است که مرحوم شیخ میفرمایند اصلا ما میگوییم این مورد خاص تخصصاً از تحت حدیث لا ضرر خارج است، یعنی در حقیقت در این مورد ضرری وجود وجود ندارد، ولی به چه بیان؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند روایاتی که اینجا وارد شده است که انسان متمکن به چند برابر قیمت آب وضو رو بخرد، در اون روایات یه تعلیلی هم وارد شده است و اون تعلیل این است که امام علیه السلام می‌فرمایند اینجا ذات مقدس حق با وضو گرفتن با این آب اونقدر ثواب اخروی به این فرد میدهد که ضررش جبران میشه. پس بنابراین به حکم این نص خاص در این مورد مخصوص اون ثواب اخروی، امام علیه السلام خبر می‌دهد که اون ثواب اخروی جبران می‌کند ضرر دنیوی رو، گویا این شخص ضرری رو متحمل نشده است، پس بنابراین ضرری وجود ندارد که ما بلا ضرر بخوایم نفی حکم کنیم. و بعد اضافه میکنند و اما نسبت به کسی که متمکن نیست، نسبت به اون فرد از چرا وضو گرفتن در اینجا دیگه لازم نیست و به جاش میتونه تیمم کنه، میفرماین اینجا با تمسک به قاعده نفی حرج است. ما یه قانون کلی داریم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این قانون کلی میگوید که در این مورد خاص در انسانی که ثروتمند نیست اسر و حرج هست که به چند برابر قیمت این آب رو برای وضو بخره، قاعده نفی حرج میگوید لازم نیست این آب رو برای وضو بخری، بلکه در این مورد تیمم کفایت میکنه. نکته سومی که در این باب در ذکر این شخص مرحوم شیخ ذکر میکنن مطلبی است که برخی از علما فرمودن گاهی خیار غبن در یه عقد برای طرفین ثابت میشه، یعنی بیعی انجام شده هم بایه مقبول شده و هم مشتری. توضیح میدن مرحوم شیخ که چطور میشه در یک بیع هم بایع مغبون باشه و هم مشتری. که حالا دیگه توضیحاتشو نمیدیم. ول از هر اعتبار و ضرر مالی، مرحوم شیخ میفرماین از هر به نظر ما از این دو احتمال اینه که ضرر مالی نوعی ملاک، نه ضرر شخصی، لانه ضرر فی نفسه، در این موردی که ضرر نوعی مالی ضرر صدق میکنه فی نفسه، من غیر مدخلیت لحال شخص، و در حدیث لا ضرر نگفته ضرر شخصی، قید ضرر شخصی نکرده، و تحمله فی بعض المقامات، این که در بعضی از مقامات انسان ضرر رو باید تحمل کنه، ضرر نوعی مالی رو، این دو تا توجیه داره، مثل باب خریدن آب و وضو. توجیه اول انما خرج به نفس، به توسط نفس خارج شده، حدیث لا ضرر تخصیص خورده تحمل ضرر نکنید الا در موردی که شراء آب از آب قیمت برای وضو باشه. ولذا عجابه در کتاب معتبر از شافعی که انکار کرده وجوب وضو رو در فرض مذکور، اینجوری جواب داره، دعن الضرر لا یعتبر مع معارضت النفس، ضرر دیگه حدیث لا ضرر معتبر نیست با معارضه کردن با نفس خاص، اینجا نفس خاص داریم تخصیص خورده. و یمکن ایزن، توجیه دوم، ممکن است این که التزام ملتزم بشویم ضرر مالی رو در مقام تکلیف، اینجا مراد ضرر نوعی مالی باشد در نفی لا ضرر، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، لا لتخصیص عموم نفی ضرر به نفس، نه به خاطر توجیه اول که بگیم عموم نفی ضرر به نفس تخصیص خورده، بلکه تخصصا خارجه، بل لعدم کونهی ضررن، بلکه اصلا به خاطری که در این مورد خاص ضرر وجود نداره. چرا؟ به ملاحظت ما به ازایی من الاجر، به ملاحظه اون چی که در مقابل این ضرر از اجر اخروی است، روایات میگه در حقیقت ضرر جبران میشه، ضرری وجود نداره. کما یشیر الیه قول امام علیه السلام بعد از شرائش ماء وضو را به اضعاف قیمت، بعد از اینکه آب وضو خود امام به اضعاف قیمت در یک سفری خریدن، فرمودن انما یشترا به مال کثیر، اون چی که خریده میشود به اون مال کثیری است، یعنی ما در مقابل این پولی که داده ایم یا آب وضو خریده ایم، در مقابلش در قیامت اجر کثیر و مال کثیری نصیبمون میشه. نعم لوکان از ضرر و مجحفن بالمکلف بره، اگر ضرر مجحفن اجحاف کننده به مکلف باشد، موجب حرج برای مکلف باشد، انتفیه به عدلت نفی الحرج، اینجا عدله نفی حرج ضرر رو منتفی میکنه، نه دلیل نفی ضرر. فنفی الضرر المالی فی التکالیف، پس نفی ضرر مالی در باب تکالیف، لا یکونو الا اذا کان تحمله حرجا، مگر وقتی که تحملش حرجی باشه، که در صورتی که عسر حرجی باشه، اینجاست که دلیل نفی حرج میگوید این ضرر مالی رو تحمل نکن به خاطر اینکه حرجی خواهد بود. نکته سوم اشکال خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. عرض کنم که خب ما خبر خوشحالیه بر هنوز نگفتیم، آقای خوشحال شدن خبر خوشحالی تعطیلی رو بگیم. ما حالا بعضی از دوستان که در جریان هستن و خدا به خدا عظم سفر حج هستیم و در گذشته هم توضیحاتی من دادم که حالا رفتن این سفر به چه ملاکه، به چه جهته، ما برای درس و بحث و اهمیت قائلیم، ولی علی حال امسال هم باز مثل سالهای گذشته تقریبا میشه گفت در حدی اختیار از خود ما سلب شده بود، ولی با این قید که دیگه تقریبا آقایون همین وعده رو به ما دادن که خب حرفی نیست دیگه، شما امسال سال آخرتون، خودتون دیگه نمیخواید بیاید، سال آخرتون باشه. لذا محاسبه ایم که شد، ما چند روزیم که به تأخیر افتاد اوائل نرفتیم، باز به خاطر مسئله بحث ها بود، و محاسبه ای که شد اینه که حدود 7 جلسه از بحث تعطیل میشه، یعنی هفته آینده 4 روز بحث، هفته بعدش هم ظاهرن تا دوشنبه بحث، سه شنبه شهادته که دیگه تعطیل میشه و متصل به ایام نوروز میشه. جوری که مشخص شده ما دیشب خبر گرفتیم پرواز برگشت ما هم حدود 7-8 فروردین، یعنی از اون به بعدش اگر دوستان یه وقت تمایلی داشته باشن، خلاصه ما حاضرین چند روزی تا محرم بخونیم، ولی باز ظاهرن یه روز اینجا صحبت بود و اغلبیت شاید همه آقایون اساتیدی که جمع بودن صحبت میکردن که دیگه بعد از ایام نوروز هم تا محرم نمیشه درسی خوند، یعنی اگر 13 هم شروع بشه بحثا، 17 هم فروردین محرمه، 13 هم که نمیشه، 14 هم که شروع بشه، یعنی عملا یکی دو روز باید خونده بشه بعد باز ایام محرم و بعد آقای محرم برد. لذا دیگه فکر میکنم علی الظاهر بحث انشالله حالا که خدا توفیقی داد و حیاتی بود و انشالله برای بعد از دهه عاشورا دیگه، یعنی مثلا 14 محرم اگر خدا توفیق داد انشالله بحث رو حالا شروع میکنیم و دعای ما دعاگوی دوستان هستیم، انشاءالله دوستان هم ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. یه هفت جلسه هم هر وقت خود آقایون مایل بودن بعد، بله ما حاضریم انشاءالله بعد که شروع شد همین هفت هشت نه تا پنجشنبه است، ما پنجشنبه حاضریم بخونیم که این هفت روزم شش هفت روزم جبران بشه.